ساعت 14 به وقت ایران، شما شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. ظهر پنجشنبه شما به خیر شنوندگان رادیو فردا. 23 روز از شهریور ماه 1402 رو هم در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. پیش از هر گزارشی اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم کیان معنوی که اینجا در کنار ماست. کیان درود بر تو.
درود بر تو رویا و درود بر شنوندگان ارجمند. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داده که تبادل زندانی میان ایران و آمریکا در صورت قطعی شدن احتمالاً روز دوشنبه هفته آینده انجام خواهد شد. مراحل مقدماتی اجرای این توافق که بیش از یک ماه پیش به دست آمد با آزاد شدن اموال مسدود شده ایران در کره جنوبی و انتقال آن به بانکی در سوئیس و سپس قطر آغاز شد. در ایران نیز 5 شهروند آمریکایی از زندان اوین به شرایطی مشابه حبس خانگی منتقل شدند. قرار است 5 زندانی ایرانی نیز در آمریکا آزاد شوند. واشنگتن در پاسخ به انتقادات از این توافق میگوید تهران تنها میتواند از 6 میلیارد دلاری که آزاد میشود برای خریدهای غیر تحریمی استفاده کند.
It's not ransom. These aren't US taxpayer dollars. And we haven't lifted a single one.
جان کربی سخنگوی کاخ سفید در واشنگتن شامگاه چهارشنبه در این باره به خبرنگاران گفت این پول باج پول مالیات دهندگان آمریکا یا رفع تحریم نیست. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی از اعدام 2 نفر به اتهام خیانت خبر داد. این خبرگزاری بدون اشاره به هویت این افراد نوشت که آنها از یک خلبان و یک سرهنگ نظامی بودند. بنابر این گزارش 2 فرد اعدام شده حدود 6 سال پیش بازداشت شده و با اتهام خیانت، عدم حفاظت از منافع ملی و جایگاه نظامی محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند. رویترز می نویسد که جزئیات این اتهامات از سوی ریاض اعلام نشده، اما زمان بازداشت و صدور حکم اعدام برای این افراد مصادف است با زمانی که عربستان به شدت درگیر جنگ در یمن بود. سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته گزارش داد که عربستان سعودی در 9 ماه اخیر حدود 100 نفر را اعدام کرده است. در سال گذشته نیز 196 نفر اعدام شدند که بالاترین میزان در 30 سال اخیر بوده است. ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه CNN گفت هرگز در دوران دونالد ترامپ پیشنهاد حمله به ایران را نداده است. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که مارک مدوز رئیس کارکنان کاخ سفید در کتابی که به تازگی منتشر کرده نوشته است که آقای میلی ترامپ را برای حمله به تهران ترغیب کرده. مارک مدوز مدعی شده که این پیشنهاد هر بار از سوی دونالد ترامپ رد شده است. مقامات محلی در شهر درنه میگویند شمار قربانیان سیل در لیبی از مرز 5300 نفر گذشته است. این در حالی است که بیش از 10000 نفر نیز تا کنون مفقود شدند. بنابر گزارش ها امواج دریا هر لحظه اجساد تازه ای را به ساحل می آورند. طوفان روز یک شنبه در شهر درنه در لیبی سد این شهر را شکست و سیلاب نیمی از شهر را در خود فرو برد. و اینکه شبکه حقوق بشری هنگاو از کشته شدن یک مرد جوان در کرج به دست ماموران امنیتی خبر داد. بنوشته این وبسایت خبری حامد باقری روز چهارشنبه پس از دعوت مردم به برگزاری تجمع اعتراضی در یکی از خیابان‌های گلشهر کرج با ماموران درگیر شد که با شلیک گلوله مستقیم ماموران جان خود را از دست داد. خبرگزاری صدا و سیما گفته است که او با در دست داشتن چاقو و فحاشی موجب ترس و وحشت مردم شده. هنگاو با رد این گزارش‌های دولتی می‌گوید پیکر حامد باقری اهل اسلام‌آباد کرمانشاه توسط ماموران امنیتی پس از اصابت 4 گلوله بر پیکرش روبوده شده است. هنگاو به نقل از نزدیکان و خانواده می‌گویند او پس از دعوت مردم به تجمع به تنهایی شعارهای علیه حکومت سر داده است. رویا
سپاس از کیان معنوی برای روایت آخرین خبرها، اما آنچه در این مجله نیمروزی خواهید شنید. آمریکا و 62 کشور از جمهوری اسلامی خواستند به آژانس انرژی اتمی پاسخگو باشد. ایران میگوید گفتگوها با آژانس در جریان است.
جمهوری اسلامی میخواد وقت کشی کنه و تنظیم میکنه رفتارش رو با مسائلی که در داخل امریکا میگذرد.
دانشجویان ایرانی در پارلمان اروپا، آنها با 9 مقاله نمایندگان اروپا را مخاطب قرار دادند. و واکنش‌ها به دیدار رهبران کره شمالی و روسیه. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همونطور که در خبرها شنیدید، آمریکا و 62 کشور دیگر در بیانیه مشترک از ایران خواستند تا در جهت حل و فصل مشکلات پادمانی باقی مانده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدامات فوری انجام دهد. این بیانیه در پی آن است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده هیچ پیشرفتی از زمان توافق سال گذشته با جمهوری اسلامی حاصل نشده. در مقابل اما جمهوری اسلامی میگوید موضوع فنی حل و فصل شده و گفتگوها در مورد حل و فصل موضوعات فنی دیگر در جریان است. این اختلافات نظر در چیست و رابطه آژانس و جمهوری اسلامی در حال حاضر در چه سطحی است؟ موضوعی که در گفتگو با مهران مصطفی استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی به آن پرداختند.
برای درک این تناقض‌گویی ها باید سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی در زمان فعلی رو با رابطه‌ای که با آمریکا برقرار کردن در نظر بگیریم. الان یک توافق نانوشته بین جمهوری اسلامی و دولت آقای بایدن وجود داره و پیشرفت هایی هم حاصل شده، مثل همین تبادل زندانی ها و پول کره جنوبی و آزادی صدور نفت ایران تا حد 2 میلیون بشکه در روز که عملا به اجرا گذاشته شده. جمهوری اسلامی میخواد وقت کشی کنه و تنظیم میکنه رفتارش رو با مسائلی که در داخل امریکا می‌گذارد. سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی هرگز ربطی به نیازهای صنعتی و اقتصادی ایران نداشته و به یک وسیله‌ای بوده در دست جمهوری اسلامی برای پیش بردن سیاستی که موضع جمهوری اسلامی رو در جهان تحکیم کنه. حالا جمهوری اسلامی به عنوان مثال از اون 4 سایتی که بنا بود توضیح دربارش بده، 2 سایت رو توضیح داده و 2 سایت دیگه که ترقوز آباد و آباده هستن انجام نداده. اگر واقعا میخواست این مسائل حل بشه برای جمهوری اسلامی، مشکل نبود که در عرض 1 هفته توضیحات لازم رو بده. سیاست جمهوری اسلامی به صورت قدم‌های کوچک برداشتن بر این که بتواند برگردد عقب اگر نیاز، یا به عنوان مثال بخشی از دوربین‌های نظارتی رو در سایت فوردو را انداخته و بخشی دیگر رو ران انداخته.
آقای مصطفی، شما اشاره کردید به رابطه ایران و واشنگتن، در حقیقت توافق نانوشته‌ای که شما اشاره کردید بهش و اعلام کردید که جمهوری اسلامی به دنبال وقت هستش. آمریکا و 62 کشور دیگه به حمایت از آژانس آمدن و خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی شدن. بس اینها رو چگونه میشه با هم تعریف کرد؟
خدمتتون عرض کنم اگر آمریکا میخواست قدم جدی برداره، شورای حکام قطعنامه محکومیت باید صادر میکرد، در چنانکه قبلا این کار رو کرده شورای حکام، ولی قطعنامه محکومیتی صادر نشده، بلکه یک بیانیه است که 66 کشور صادر کردن برای اینکه فشار بیارن روی جمهوری اسلامی. مسلماً آمریکا هم از طرف دیگه نمیخواد در این توافق نانوشته به وضعیتی برسه آقای بایدن که به نظر برسه که همینطور که گروه ترامپ بهش میگن آدم ضعیفیه و امتیازها رو از دست داده. به خاطر این اون بیانیه نشانگر این که آمریکا هم فشارها رو ادامه میده، چنانچه برای پولی که دارن آزاد میکنن که از کره به قطر بره، آمریکا گفته که مصرف اون پول کاملا در دست آمریکا خواهد بود و جمهوری اسلامی برعکس آقای رئیسی میگه که کاملا ما میتونیم ازش هر استفاده ای میخوایم بکنیم.
این گونه بیانیه ها به هر حال هرچی روابط جمهوری اسلامی با آژانس کدرتر میشه، اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی بیشتر میشه. این و بیانیه ها چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی داره؟
عملا پیامدی نداره. این یک بیانیه سیاسی است، چنانچه از سمت دیگه هم چند کشور دیگه از جمهوری اسلامی و اقداماتی که میکنه به اصطلاح تشکر کرد.
فقط 9 کشور بودن، کشورهای مثل چین، روسیه، سوریه، خب کشورهای حامی جمهوری اسلامی.
خب بله دیگه، یک دعوای سیاسی است. اگر محکومیت شورای حکام بود، این از نظر عملی بسیار خطرناک بود برای جمهوری اسلامی، برای که این گونه محکومیت ها میتونه بره به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل. ولی یک بیانیه مانند بیانیه های دیگه که کشورهای مختلف صادر میکنن تأثیری نداره. ولی اون چیزی که مهمه مسلمه این که در این بیانیه 63 کشور علیه ایران موضع گرفتن، یعنی نشون میده که آمریکا در سراسر جهان میتواند کشورهای بسیاری رو بسیج کنه برای اینکه در مقابل حرکات جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای بایستند. اما تأثیر عملی نداره. تأثیر عملی قطعنامه محکومیت بود که انجام نشده.
مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی، از بیانیه آمریکا و 63 کشور دیگر در حمایت از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری 1401 و در ادامه نشست پارلمان اروپا درباره جنبش زن زندگی آزادی در ایران، شب گذشته تعدادی از فعالان مدنی و دانشجویان در پارلمان اروپا حضور داشتند. سخنرانان این نشست با ارائه 9 نظر، 9 مقاله از دانشجویان داخل ایران بر لزوم حمایت از معترضان و زنان ایران و دانشجویان تاکید کردند. در گفتگویی که با آیدا توکلی از بنیانگذاران انجمن دانشگاهی ما دانشجویان ایرانی هستیم موسوم به ویز، از چگونگی رسیدن این مقاله ها به پارلمان اروپا پرسیدم.
این فراخوان با یه فکر مشترک گروهمون شروع شد که ما فکر کردیم که الان خیلی مشخص شد در این یک سال گذشته که علیه چی داریم می‌جنگیم، ولی هنوز اونقدری که بخواد کمک کنه به پیشرفت این انقلاب اون چیزی که برایش داریم می‌جنگیم مشخص نشد هنوز. فکر کردیم که برایش این هدف این انقلاب که هدف ملی ما هستش، آن گروهی که باید این حق داره که این هدف رو تعریف بکنه همین جوانای ایران هستن داخل کشور که جانشونو در خطر گذاشتن و بعضی هاشون جانشونو فدای ایران بزرگ ما کردن. ما فکر کردیم تنها این گروه حق این تعریفو داره که کسی دیگه ای نیاد یه حکومتی تحویلشون بده و بگه بفرمایید هدف انقلاب شما بود. و به خاطر همین گفتیم که با کلام خودشون، با قلم خودشون ایران زن زندگی آزادی رو تعریف کنن.
هم توکلی، از کجاها به دست شما رسید آن چیزی که می‌خواستید؟ از کدام دانشگاه، از کدام شهرها بیشتر به دست شما رسید؟
از کل ایران، شمال ایران داشتیم، از یزد داشتیم، از اصفهان داشتیم، از شیراز داشتیم، از تهران داشتیم.
محتواها از... در چه مسیری بود خانم توکلی؟
ما 3 تا زاویه برای دانشجویان آماده کرده بودیم، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و گفتیم از این 3 تا زاویه شما میتونید یکیشو انتخاب کنین و ایران زن زندگی آزادی رو تعریف بکنین. ایران دموکراتیک معناش چیه؟ ایران تعریفش چیه؟ ایران سکولار. و یه فرایند امنیتی هم براشون آماده کرده بودیم با تیم سایبر سکیوریتیمون که بتونن مقاله هاشون رو برامون بفرستن.
در نهایت چند مقاله به دست شما رسید خانم توکلی و چند مقاله انتخاب شد؟
ما 61 نفر ثبت نام کردن به این فراخوان مقاله و 9 تاشون انتخاب شدن که دیشب در پارلمان اروپا استراسبورگ ارائه شدن.
خب به اصل داستان میرسیم. پارلمان اروپا دیشب 9 نظر از دانشجویان داخل ایران رو شما براشون روایت کردید. بازخوردها چه بود؟
ما چیزی که برامون خیلی جالب بود و حتی برای خود تیممون که برنامه‌ریزی کردیم و نشست دیشب، اینه که ما از فعالان سیاسی مدنی بین‌المللی جوان که خیلی تریبون بزرگی دارن دعوت کردیم که صداشون رو قرض بدن به جوانان ایران. ما ایدمون این بود که نسل جوان ایران داره حرف نسل جوان جهان رو میزنه و ارزشامون یکیه. وقتی که میگیم فمینیست، وقتی میگیم محیط زیست، وقتی که حق بشر، حق اقلیت‌ها رو در نظر بگیریم، میبینیم که تمام فعالان سیاسی مدنی جوان دنیا دارن همین حرف رو میزنن و از همین ارزش‌ها دفاع میکنن. و ما میخواستیم که نشون بدیم از اینکه فعالان سیاسی فرانسوی، آمریکایی، از سوژه اومده بودن، از افغانستان اومده بودن و همشون به این پیام زن زندگی آزادی پیوستن به خاطر اینکه ارزشاشون با ارزش ایران یکیه. زن زندگی آزادی در واقع نه تنها آینده ایران هستش، بلکه آینده کل جهان هستش.
خانم توکلی، فکر میکنید که، یا بهتر بگم چه توقعی دارید که این نظرها کارکرد داشته باشن، و اینکه فکر میکنید که آیا ادامه دار خواهد شد، این پیگیری خواهد شد، یا فقط در حد این که در پارلمان ارائه شد به پایان رسید؟
بله، 100% ادامه داره. ما این مقاله ها رو چاپ خواهیم کرد، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی، که این مقاله ها منتشر شه، خونده بشه و یک قدم اولی باشه در این راه تعریف ایران زن زندگی آزادی، مشخص کردن هدف ملیمون، که ما بتونیم تشویق کنیم به اینکه کل گروه، نه تنها جوان ها، ولی که کل گروه ها و قشرهای جامعه ایران بپیوندن به این انقلاب زن زندگی آزادی به صورت فعال.
آیدا توکلی از بنیانگذاران انجمن دانشگاهی ما دانشجویان ایرانی هستیم، موسوم به ویز از شب پارلمان گفت که در این نشست 7 تن از فعالان حقوق بشر از کشورهای ایران، سوریه، افغانستان دعوت شده بودند. میترا حجازی پور، استاد بزرگ شطرنج ایرانی، همینطور بهار قندهاری، فعال حقوق بشر و بنیانگذار نهاد مسائل خاورمیانه، سوفیا کیانی، فعال اجتماعی ایرانی آمریکایی و جوانترین مشاور سازمان ملل، سینا انتصاری، خبرنگار و زندانی سابق، وفا مصطفی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر سوری، محمد نورحائد، نویسنده سوری، و کامیل اتیل، فعال معتزیست فرانسوی، کسانی بودند که به این نشست دعوت شده بودند. در این نشست 3 تن از نمایندگان پارلمان اروپا هم سخنرانی کردند.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب در خبرها شنیدید که دیروز رهبران کره شمالی و روسیه در چهارشنبه 22 شهریور ماه با هم دیدار کردند. این دیدار واکنش‌های زیادی رو به همراه داشته. ایالات متحده میگه پوتین به دنبال دسترسی به انبارهای مهمات کره شمالی برای کمک به جنگ مسکو علیه اوکراینه. واشنگتن دو طرف رو، یعنی هم کره شمالی و هم روسیه رو، به تحریم‌های بیشتر تهدید کرده. پروانه وحید منش از این دیدار گزارش میده.
قطار شخصی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در حالی به روسیه رسید که رهبران دو کشور در پایگاه فضایی وستوچنی در مقابل دوربین رسانه‌ها دست‌های یکدیگر را به نشانه همکاری‌های دو جانبه نظامی و امنیتی فشردند. ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون در این دیدار مهم درباره مسائل نظامی، جنگ اوکراین و تولید ماهواره ها گفتگو کردند. رهبر کره شمالی که به ندرت سفر می کند و کمتر خارج از مرزهای این کشور دیده شده، روابط کشورش با روسیه را اولویت اول حکومت خود خواند و قول داد که از آنچه او نبرد مقدس روسیه خوانده است، حمایتی کامل و بی قید و شرط کند. پوتین پیشرفته ترین سایت پرتاب موشک فضایی روسیه در خاور دور را به کیم نشان داد و در مورد امکان اعزام یک فضانورد کره شمالی به فضا با او گفتگو کرد. کیم در این دیدار درباره این موشک فضایی و ساخت آن سوالات بسیاری را از پوتین پرسید. پس از بازدید از سایت فضایی، پوتین و کیم جونگ اون پشت درهای بسته با یکدیگر دیدار کردند تا پس از آن با نهاری مجلل که کرملین برای کیم تدارک دیده بود از او پذیرایی شود. کیم لیوان شراب روسی خود را به نشان توست بالا برد و پیروزی مسکو در نبرد با اوکراین را پیش بینی کرد. پوتین 70 ساله و کیم 39 ساله هر دو تحت تحریم های گسترده ایالات متحده قرار دارند. مقامات ایالات متحده و کره جنوبی ابراز نگرانی کردند که کیم بتواند تسلیحات و مهماتی را در اختیار روسیه قرار دهد. روسیه ای که در جنگ 18 ماهه گذشته با اوکراین ذخایر عظیمی را خرج کرده و انبارهایش خالی شده است. روز چهارشنبه رسانه‌های روسیه از ولادیمیر پوتین پرسیدند که آیا روسیه به کره شمالی در ساخت ماهواره کمک خواهد کرد و او گفت دلیل این که ما اینجاییم همین است. واشنگتن هشدار داده که ترمیم‌های بیشتری را بر سر هر گونه انتقال تسلیحات از سوی هر یک از این کشورها به یک کشور دیگر اعمال خواهد کرد. واشنگتن می‌گوید پوتین پس از دست دادن 10,000 سرباز در اوکراین از کیم درخواست کمک کرده است. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در یک نشست خبری روز چهارشنبه گفت ما در حال حاضر تعدادی از اقدامات را برای تحریم نهادهایی که میانجیگری فروش تسلیحات بین کره شمالی و روسیه را مدیریت کردند انجام داده ایم و در صورت لزوم از اعمال تحریم‌های اضافی دریغ نخواهیم کرد. به گفته تحلیلگران کره شمالی ممکن است 10,000,000 گلوله توپخانه قدیمی و موشک ساخته شده بر اساس طرح‌های شوروی سابق را در اختیار داشته باشد و برای پوتین دیدار با کیم فرصتی برای پر کردن انبارهای مهماتی است که جنگ 18 ماهه آنها را خالی کرده است. همه اینها در حالی است که تحلیلگران میگویند این دیدار بدون موافقت چین میسر نبوده است.
گزارشی شنیدیم از پروانه وحید منش.
داریم به اولین سالگرد مهسا امینی نزدیک میشیم. شروع اعتراضات مردمی زن زندگی آزادی. سالگرد شروع اعتراضات 1401 در ایران. شاید بد نباشه کمی به عقب برگردیم. خاطرات، تجربه ها، اشک ها، لبخند ها و حس و حالی رو که همه ما در اون روزها از سر گذروندیم با هم مرور کنیم. این هفته با ما تماس بگیرید و ماجراهاتون رو با ما و باقی شنونده ها در میون بگذارید. شما چه دیدید؟ چه شنیدید؟ از ترس هاتون، دلهوره هاتون، از خنده هاتون، از اشک هاتون، از حقحق هاتون، از حس و حالتون این هفته برای ما بگید. این هفته 22 و 23 شهریور ماه، چهارشنبه و پنجشنبه با ایستگاه فردا همراه شما خواهیم بود در رادیو فردا.
خب اگر به دنبال کار میگردید، به موزیک پاپ هم علاقه دارید، بد نیست بدونید که این هفته بزرگترین روزنامه زنجیره‌ای در ایالات متحده دو آگهی استخدام غیر معمول در سایت خودش منتشر کرده، خبرنگار تیلور سویف و خبرنگار بیانسه. اگر بیشتر میخواید در مورد این کار بدونید، اردشیر طیبی گزارش میده براتون.
شرکت گانت که صاحب بیش از 200 روزنامه در ایالات متحده است، در یک آگهی استخدام تازه اعلام کرده که به دنبال دو خبرنگار، یکی مخصوص تیلر سویفت و دیگری برای بیانسه، دو خواننده پاپ آمریکایی است. این دو آگهی برای روزنامه‌های یو اس ای تودی و تنسیان منتشر شده است و مایکل آناستازی، سردبیر تنسیان و معاون شرکت گانت، گفته است که این غول رسانه‌ای آمریکا به دنبال قصه‌گوهای ماهر برای تولید محتوای چند رسانه‌ای حول این دو ابرستاره پاپ در آمریکا است. در شرح شغلی این آگهی استخدام آمده که این شرکت به دنبال فردی است که بتواند نفوذ فزاینده تیلر سویفت و بیانسه را روایت کند و همچنین از پایگاه طرفداران این دو در فرهنگ پاپ و تأثیر آنها بر دنیای موسیقی و تجارت محتوا بسازد. همزمان منتقدان با اشاره به اخراج و تعدیل نیروی 47% کارکنان گانت، از اینکه این شرکت که به خاطر روزنامه‌های محلیش معروف است در روزنامه‌نگاری محلی سرمایه گذاری نمی‌کند، انتقاد کردند. برخی روزنامه‌نگاران نیز از ارائه فرصت‌های شغلی به طرفداران دو آتشه به جای پیشنهاد آن به روزنامه‌نگارهای هنری انتقاد کردند. جرمی گوردون، روزنامه‌نگار عرصه موسیقی، در حساب شبکه‌های اجتماعی خود نوشته از اینکه می‌بیند طرفدار دو آتشه بودن دارد به عنوان یک شغل روزنامه‌نگاری آگهی می‌شود، احساس خوبی ندارد. این نخستین بار نیست که یک رسانه به طور خاص شخصیتی ویژه را هدف قرار می‌دهد. پیشتر نیویورک تایمز نیز در سال 2013 روزنامه‌نگاری را منحصراً برای پوشش اخبار مرتبط با هیلاری کلینتون استخدام کرده بود. اما در حوزه سرگرمی معمولاً روزنامه‌نگاران، اگرچه ممکن است در مورد هنرمندی بیشتر متخصص باشند، ولی درباره طیف وسیعی از هنرمندان گزارش تهیه می‌کنند. همزمان تیلر سویفت عصر یک شنبه در شب جوایز MTV 2023 با دریافت 9 جایزه تاریخ ساز شد. این خواننده و ترانه‌سرای 33 ساله همچنین به نخستین هنرمندی تبدیل شد که در 2 سال پیاپی برنده جایزه بهترین موزیک ویدیوی سال می شود. تور کنسرت های خانم سویفت که همچنان نیز ادامه دارد، اخیراً مرز فروش 1 میلیارد دلار را رد کرد و به این ترتیب او به همراه بیانسه تنها خوانندگان تاریخ موسیقی هستند که توانستند کنسرت های 1 میلیارد دلاری داشته باشند.
گزارش متفاوتی شنیدیم از اردشیر طیبی. خب وقتش رو سری بزنیم به دنیای ورزش. خبرهای ورزشی رو بشنوید از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی بسکتبال زنان ایران در جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی 26 پله صعود کرد. جدیدترین رده‌بندی بسکتبال زنان در فدراسیون جهانی اعلام شد و آمریکا، استرالیا و چین همچنان بدون تغییر اول تا سوم هستند. تیم ملی زنان ایران هم با توجه به نایب قهرمانی در مسابقات دسته دوم آسیا با هدایت النی کاپوچیانی سرمربی یونانی با 26 پله صعود به جایگاه 52 رنکینگ جهانی رسید. تیم ملی فوتسال ایران در اولین بازی از تورنمنت 6 جانبه برزیل با نتیجه 2-1 پاراگوئه را شکست داد. محمد حسین درخشانی و احمد عباسی برای شاگردان وحید شمسایی در این بازی گلزنی کردند. این تورنمنت 6 جانبه به میزبانی برزیل و با حضور تیم‌های ایران، پاراگوئه، کلمبیا، ژاپن و عربستان برگزار میشه. تیم ملی فوتسال ایران در دومین بازی بامداد جمعه به مسافه کلمبیا خواهد رفت. کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی 74 داور مسابقات جام ملت‌های آسیا را منتشر کرد. علیرضا فقانی، داور با تجربه و نامدار ایرانی، امسال به عنوان نماینده کشور استرالیا در این مسابقات حاضر شده. موعود بنیادی‌فر تنها نماینده ایران به عنوان داور وسط و سعید قاسمی و علیرضا ایلدروم کمک داوران ایرانی هستند که در این مسابقات حضور دارند. فدراسیون فوتبال ایران مجوز بازی 6 بازیکن سپاهان که در قراردادهاشون تخلف صورت گرفته بود رو برای رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا صادر کرد. بعد از تایید تخلفات باشگاه سپاهان در عدم رعایت سقف بودجه و قوانین نقل و انتقالاتی و با حکم کمیته انضباطی، مجوز بازی رضا اسدی، پیام نیازمند، هادی محمدی، رضا شکاری، کاوه رضایی و احسان پهلوان در لیگ برتر فوتبال ایران لغو شد. باشگاه سپاهان در صورتی میتونه از این نفرات استفاده کنه که قراردادهای اونها اصلاح بشه. فدراسیون فوتبال ایران اما مجوز حضور این بازیکنان در لیگ قهرمانان بدون اصلاح قرارداد رو صادر کرده. همچنین پیشتر کمیته انضباطی باشگاه سپاهان رو به پرداخت جریمه 40 میلیارد تومانی و کسر 4 امتیاز هم محکوم کرده بود، موضوعی که با واکنش محمد رضا ساکت، مدیر عامل این باشگاه همراه شده. ساکت از اعتراض به این حکم در کمیته استیناف و پیگیری در مراجع بین المللی خبر داده.
اولا این رأی غیر قطعیه، من بگم همه ابعادش غیر قطعیه. امکان استیناف وجود داره، دیپارتمان حقوقی ما به طور جدی داره لوایح لازم رو برای بخش تجدید نظر تهیه میکنه. ما چیزی به عنوان تحویل خانه، خودرو، پرداخت در ترکیه، پرداخت در امارات، پرداخت در کانادا، پرداخت توسط هوادار متمول و و و نخواهیم داشت و نداریم.
اشلی پلانتر، بازیکن تیم ملی نیجریه و تیم لستر سیتی، به الاتحاد عربستان سعودی پیوست. پس از ملحق شدن بازیکنان بزرگی مثل کریستیانو رونالدو، کریم بنزما و نیمار به لیگ فوتبال مردان عربستان، حالا لیگ فوتبال زنان این کشور که تنها 2 سال تشکیل شده به دنبال جذب بازیکنان مطرح فوتبال زنانه. اشلی پلانتر که در فوتبال نوجوانان برای انگلستان بازی می‌کرد، سال 2022 تصمیم گرفت تابعیتش رو تغییر بده و برای تیم ملی نیجریه بازی کنه. او در جام جهانی فوتبال زنان 2023 در 4 بازی برای نیجریه به میدان رفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، چه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
خب به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. با رادیو فردا در تماس باشید. شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید شاد باشید و مانا.